أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه بیع عبد مسلم به کافر تمام شد، وارد بحث اجاره عبد مسلم به کافر شدیم. گفتیم مواردی که باعث سلطه کافر بر مسلمان میشه، حالا چه در قالب بیع و تملیک باشه چه در قالب غیر تملیک باشه، اینها رو بررسی میکنیم. حکم بیع و تملیک که گذشت، رسیدیم به اجاره. در مورد اجاره جلسه قبل گفتیم که 4 قول هست: اجاره عبد مسلم به کافر، یا اجاره حر مسلم، چون بس اختصاص به سلام علیکم اختصاص به عبد مسلم هم نداره، اجیر شدن یک حر مسلمان برای یک کافر جائز هست یا جائز نیست. گفتیم 4 قول در مسئله وجود داره. قول اول این هست که مطلقا جائزه. قول دوم این هست که اگر اجاره بر ذمه واقع بشه صحیحه، اما اگر بر ذمه نبوده باشد بلکه قرار باشه که شخص مباشرتاً کار را انجام بده، عمل را انجام بده، اشکال داره. قول سوم این بود که اگر حر بوده باشد اون مسلمان جائز است، اگر عبد بوده باشد جائز نیست. و قول چهارم هم این بود که مطلقا جائز نیست. شهید از بخواهم مرحوم شیخ اعظم قائل به قول دوم شدن، قائل شدن که اگر اجاره بر ذمه واقع بشه صحیحه. اینو اول یه توضیح بدم. ببینید وقتی که من مسلمان اجیر شدم که برای کافری خیاطی کنم، گاهی موقع ها قراره که من مباشرتا خودم این کار رو انجام بدم، لذا عمل من میشه ملک اون کافر. اون کافر میتونه منو مؤاخذه کنه که چرا خیاطی کردی چرا نکردی، میتونه منو امر و نهی کنه به این خیاطت، پس سلطه‌ای برای او بر من حاصل میشه اگر که قرار باشه من مباشرتا خودم انجام بدم. اما اگر عمل بر ذمه من بیاد، من فقط به عهده بگیرم که این عمل انجام بشه، اما اینکه خودم مباشرتا انجام بدم یا دیگری انجام بده، این رو مشخص نکنیم، این اشکال نداره، چون قراره که برای یک کافر یک خیاطی صورت بگیره و من متعهد شدم که انجام بشه، حالا خودم یا انجام میدم یا یک کارگری میگیرم انجام میده، لذا کافر سلطه بر من نداره، نمیتونه بگه تو باید خیاطی کنی، نمیتونه منو بازخواست کنه، منو ملزم کنه، مالک عمل من نمیشه، بلکه مالک یک خیاطی هست که یا من خودم انجام میدم یا یک کارگر میگیرم انجام میده، پس اینجا دیگه سلطه کافر نیست. مرحوم شیخ میفرمان این مبنای دوم به نظر ما اصحه. خب این که چرا مبنای اول و مبنای چهارم صحیح نیست دیگه معلوم شد دیگه. مبنای اول صحیح نیست، مبنای اول میگفت کلن اجاره صحیحه. گفتیم چون اگر عمل بر ذمه نباشه سلام، چون اگر قرار باشه که من مباشرتاً عمل رو انجام بدم، اونجا سلطه کافر بر مسلمان پیش میاد، پس نمیتونیم بگیم مطلقا اجاره صحیح هست، پس مبنای اول بطلانش معلوم شد. مبنای آخرم که میگفت مطلقا باطله، اونم بطلانش معلومه. چرا؟ چون برای چی مطلقا باطل باشه؟ وقتی که اجاره بر ذمه من بیاد، سلطه‌ای برای کافر بر من نیست، پس چرا حکم به بطلان کنیم مطلقا؟ پس قول اول و قول چهارم که میگفتن صحیح است مطلقا یا باطل است مطلقا، با همین توضیحی که دادیم در مورد قول دوم، گفتیم در بعض موارد سلطه هست، در بعض موارد سلطه کافر بر مسلمان نیست، با همین توضیح بطلان اون دو تا قول معلوم میشه. اما در مورد قول سوم که فرق میگذاشت بین حر و عبد، اینجا باید یه توضیح بدیم که آیا این قول قول صحیحی است یا قول صحیحی نیست. مرحوم شیخ در نهایت یه وجهی برای این قول سوم مطرح میکنن که این قول سوم رو تقویت میکنه، ولی با یه فتعمل اشاره میکنن که این وجه خالی از اشکال نیست. اجازه بدید ما مقدماتش رو بخونیم، یه سری نقل قولها رو بخونیم تا برسیم به اون وجه. میفرمان که در مسئله اقوالی است که ازهر و حسانی، اینا رو خوندیم جلسه قبل، ازهر از این اقوال قول دوم هست، فانه کدین، گفتیم چرا که وقوع اجاره بر ذمه همانند دین است، همچنان که در دین سبیلی برای کافر نیست، در وقوع اجاره بر ذمه هم سبیلی نیست. لیس ذلک سبیلا، این سبیل نیست. ببینید یه موقع یه کافری مالک یک مسلمانی میشه، این سبیله. اما اگر شما به یک کافری 100,000 تومان بدهکار باشید، اونم به صورت کلی دینی به گردن شما باشه نسبت به کافر، این سلطه کافر نیست، این سبیل کافر بر مسلمان نیست. همچنان که دین سبیل نیست، اجاره‌ای هم که به ذمه باشد، یعنی قرار نباشه که شخص خودش مباشرتاً انجام بده، اون اجاره هم سبیل نیست. فَإِنَّهُ كَدَّيْنِ، چرا که این وقوع اجاره بر ذمه همانند دین است. لَيْسَ ذَلِكَ سَبِيلًا، سبیل نیست، سلطه کافر بر مسلم نیست. حالا که اینجور شد فَيَجُوزُ، پس جائز است. بعد می‌فرمان وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فرقی بین حر و عبد نیست. کما هو و ظاهر و اطلاق کثیرن که تذکرته و حواش شهید و جامع المقاصد. به نظر ما فرقی بین حر و عبد نیست، کما اینکه این عدم فرق ظاهر اطلاق بسیاری از فقهاست، مثل علامه در تذکره، شهید اول در حواشی و محقق کرکی در جامع المقاصد. بل ظاهر المحکی عن الخلاف نفی الخلاف فیه، ظاهر آنچه که حکایت شده است از شیخ طوسی در خلاف نفی اختلاف است در اجاره بر ذمه. این عبارت رو چند تا احتمال ممکنه درش باشه، بعضی جور دیگه معنا کنن، به نظر ما اینجوری بهتره. ظاهر محکی از خلاف این است که اختلافی در اجاره بر ذمه نیست، یعنی صحت اجاره بر ذمه بین شیعه و سنی متفقون علیه هست. ظاهر عبارت شیخ طوسی در خلاف اینه. یه مقدمه بگم، آقا کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی رو میدونید که موضوعش چیه؟ انگیزه مرحوم شیخ از نوشتن این کتاب چیه؟ ببینید مرحوم شیخ طوسی چندین کتاب فقهی داره، علامه هلی چندین کتاب فقهی داره. شما نگید مگه بیکار بوده، خب یه کتاب فقهی نوشت بس دیگه، چرا دوباره مینویسه اینکه علامه چند کتاب فقهی مختلف داره، تذکره داره، منتها داره، مختلف داره، اینه که تو هر کدوم از این کتاب‌ها یه انگیزه ای داره برای نوشتن، یعنی یک مبنایی داره برای نوشتن که با مبنای نوشتن کتاب دیگر متفاوته. مثلا شیخ علامه در کتاب مختلف فتاوای اختلافی بین فقها شیعه رو مطرح میکنه، شیخ طوسی در خلاف فتاوای اختلافی بین شیعه و سنی رو داره مطرح میکنه. شیخ طوسی در خلاف هدفش اینه مسائلی که بین شیعه و عامه مورد خلاف واقع شده اینها رو مطرح کنه. اما شیخ طوسی در کتاب خلاف که اصلا این کتاب نوشته شده برای بیان اختلافات بین شیعه و عامه در فقه، اونجا ظاهر عبارتش اینه که اگر اجاره بر ذمه واقع بشه بین شیعه و سنی اختلافی نیست. عبارت ایشون رو ببینید، میفرمان که بل ظاهر المحکی عن الخلاف نفی الخلاف فیه، ظاهر عبارت شیخ در کتاب خلاف نفی اختلاف است در اجاره بر ذمه، حیث قال فیه، از آنجا که ایشون فرمودن در کتاب خلاف اذا استأجر کافر مسلما، اگر که اجیر شود کافری برای، اگر اجاره کند کافری مسلمانی را، اذا استأجر کافر مسلما، اگر اجاره کند کافری مسلمانی را، لعمل فی الذمه، برای انجام عملی اما او عمل بر ذمه باشد، یعنی شخص قرار نباشه که خودش مباشرتا انجام بده. کافر خوب دقت کنید، مالک عمل مسلمون نشه، کافر مالک عمل من مسلمون نشه، بلکه بر ذمه من بیاد که این عمل انجام بشه ولو خودم انجام ندهم. در این صورت مرحوم شیخ طوسی میفرمان که اذا استأجر کافر مسلمن لعمل فی الذمه صح بلا خلاف، صحیح هست بلا خلاف. بلا خلاف وقتی تو کتاب خلاف مطرح میشه یعنی بین شیعه و سنی اختلاف نیست. بلا خلاف نه بین ما شیعه ها اختلاف نباشه، نه، اینو شیخ طوسی تو کتاب خلاف داره میگه. تو کتاب خلاف داریم اختلاف بین شیعه سنی رو مطرح میکنیم، اونجا میگه بلا خلاف، یعنی بین شیعه و سنی توی مسئله اختلاف نیست. پس اگر اجاره بر ذمه باشه بلا خلاف صحیح هست. حالا اگر اجاره بر ذمه نباشه چطور؟ و اذا استأجره مدتا من الزمان شهرا او سنه لیعمل عملا، اگر اجاره کند او را، اگر اجاره کند کافری مسلمانی را در یه مدتی از زمان مثل یک ماه یا یک سال، لیعمل عملا، تا خودش عملی را انجام بده. لیعمل عملا یعنی مباشرتا خود مسلمان انجام بده، نه اینکه به عهده‌اش بیاد کسی دیگر رو بذاره انجام بده. در این صورت هم صح ایزن اندنا، صحیح هست در نزد ما امامیه. اندنا که میگیم دیگه یعنی بین شیعه سنی اتفاقی نیست، بین شیعه اتفاقیه. صح اندنا ظهورش اجماعه. وقتی میگیم در نزد ما صحیح هست، در نزد ما امامیه صحیح هست، یعنی اتفاقیه. ظاهر عبارت اینه. خلاصه شیخ طوسی میفرمان اگه اجاره بر ذمه باشه بلا خلاف بین شیعه و سنه صحیحه، اما اگر اجاره بر ذمه نباشه بلکه عمل رو قرار باشه که شخص خودش انجام بده، در این صورت در نزد ما امامیه صحیح هست. اینم از خب اینم خوب شد دیگه برای ما. اجماع مسلمین بر اجاره بر صحت اجاره بر ذمه هست دیگه. و دعا فی الایضاح، فخر المحققین در کتاب ایضاح ادعا کرده که انه لم ينقل من الامه فرق بین الدین و بین الثابت فی الذمه بالاستئجار. فخر المحققین میگه که نقل نشده است از امت، امت که میگیم دیگه یعنی اعم از شیعه، اعم از شیعه، هم شیعه هم سنی، نقل نشده است از امت فرقی بین دین. دین یعنی چی؟ یعنی مالی که بر ذمه بیاد. من 100,000 تومان بدهکار باشم، 100 تا کیسه برنج بدهکار باشم، فرقی بین دین و بین عملی که ثابت است در ذمه به وسیله استیجار نیست. از ثابت فی ذمه یعنی عملی که در ذمه باشه، دین یعنی مال در ذمه، از ثابت فی ذمه بالاستیجار یعنی عمل در ذمه. شیخ فخر المحققین میفرمان نقل نشده است اختلافی، نقل نشده است از امت فرقی بین این دوتا، یعنی اگه اولی جائز باشه دومی هم جائزه. آقا من مسلمان میتونم به یه کافر 100 تا کیسه برنج بدهکار باشم یا نه؟ میتونم دیگه، اشکال نداره، سلطه نیست که. معامله ای انجام شده، من بدهکار شدم، قرض گرفتم باید پس بدم، این که سلطه نیست. پس همچنان که من مسلمان میتوانم دینی داشته باشم برای کافر بر عهده خودم، میتوانم عملی را بر ذمه خودم قرار بدم به وسیله اجاره. فخر المحققین میفرمان بین این دوتا اختلاف فرقی وجود ندارد، نقل نشده، اجماعی هست که بین این دوتا فرقی وجود ندارد. خلافاً للقواعد و ظاهر الایضاح، تو این مسئله ما تا حالا هرچی عبارت نقل کردیم به نفع ما بود، تا حالا هرچی عبارت نقل کردیم به نفع ما بود، اما از حالا میخوایم بریم سراغ قول عباراتی که با ما موافق نیستن. خلافاً للقواعد و ظاهر الایضاح، مخالفت میکنیم با علامه در قواعد و ظاهر کتاب ایضاح از فخر المحققین، که این بزرگواران قائل به منع شدن، فلمنع و مطلقا، که این بزرگواران منع کردن از اجاره، از اجیر شدن مسلمانی برای کافر یا از اجاره شدن مسلمانی برای کافر مطلقا، چه در ذمه باشد چه در ذمه نباشد. چرا؟ لکونه سبیلن، گفتن چون اجاره مسلمان برای کافر سبیل و سلطه بر کافر هست، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. پس مسئله، حالا اگرم ادعای اتفاق و اجماع شده، خیلی معلوم نیست اجماعی باشه، چرا که بزرگانی مثل علامه و فخر المحققین مخالفت کردند. و ظاهر الدروس التفصیل بین العبد والحر، ظاهر کتاب دروس تفصیل بین عبد و حر هست. فیجوز و فسانی دون الاول، پس جائز است در حر نه در عبد. ثانی یعنی حر، اول یعنی عبد. جائز اجاره در مورد حر، در مورد عبد جائز نیست. ظاهر کتاب دروس اینه که بین اینها فرق گذاشته. این قول چندم بود در مسئله؟ قول سوم در مسئله بود. خب این ظهور عبارت شهید در دروس رو شما از کجای دروس استفاده کردید؟ میفرمان حیث ذکر شهید اول در کتاب دروس بعد ان منع اجاره العبد المسلم الكافر مطلقا قال و جوزها الفاضل و الظاهر انه اراد اجاره الحر المسلم، انتهى عبارت دروس. خوب دقت کنید. میخوایم ببینیم شهید اول
از کجای عبارتش فهمیده میشه که اجاره شدن عبد جائز نیست، اجاره شدن حر جائز است. این تفصیل رو از کجا میخوایم بفهمیم؟ میفرمان در اونجایی که شهید اول بعد از اینکه من کردن اجاره عبد مسلم را، اجاره شدن عبد مسلم را برای کافر مطلقا، ایشون گفتن عبد مسلمون نباید اجاره بشه برای کافر، یعنی شما عبد تو حق نداری اجاره بدی به کافر. تا اینجا در مورد حر صحبت نکردن، عبدو گفتن جائز نیست ولی نگفتن که حر جائزه. میخوام ببینیم کجا گفتن حر جائزه، فرقو کجا گذاشتن. بعد از اینکه این عبارت رو دارن، بعد از اینکه من کردن از اجاره عبد مسلمان برای کافر مطلقا، قال، ایشون میفرمان و جوزها الفاضل. فاضل وقتی میگه منظور کیه؟ فاضل وقتی میگه منظور کیه؟ علامه حلی. وقتی میگیم فاضلان یعنی علامه و محقق حلی، ولی وقتی میگیم فاضل، علامه حلی اصطلاح شده دیگه. و جوزها الفاضل، مرحوم علامه حلی اجازه دادن. خب شهید اول میفرمان علامه حلی اجازه دادن، بعد میگن البته فکر نکنید که علامه حلی توی این مسئله اجاره شدن عبد مسلمون رو اجازه دادن ها. علامه درسته که فرمودن اجاره شدن مسلمون برای کافر جائز است، ولی منظورشون عبد نیست، یعنی با ما مخالفت نکردن. جوزها الفاضل، علامه اجازه دادن اجاره کردن کافر مسلمان را، یعنی علامه فرمودن یجوز استیجار الکافر المسلمه، اما و ظاهر انه هو میخوره به فاضل، و ظاهر انه، ظاهر این است که علامه اراده کردن اجاره حر مسلمان را، ظاهر اینه که علامه اجاره حر مسلمون رو اجاره کردن و الا اجاره عبد مسلمون جائز نیست. درست شد؟ پس چند تا مرحله پیش رفتن. اول گفتن اجاره عبد مسلمون برای کافر جائز نیست، بعد گفتن علامه اجاره مسلمون رو برای کافر اجازه دادن، ولی بعیده که اجاره عبد رو اجازه داده باشن، ظاهرا منظور علامه اجاره حر است. از این میفهمیم که شهید اول نسبت به اجاره عبد مطلقا کوتاه نمیان، اجاره عبد مسلمون برای کافر رو مطلقا اجازه نمیدن، ولی در مورد حر خیلی منعی ندارن، لذا میگن علامه مگه گفته اجاره جائزه، منظورش اجاره حر بوده. ظاهرش اینه که اجاره حر رو شهید اول مشکلی باهاش ندارن. این از این. البته مرحوم شیخ اشکال میگیرن، میگن جناب شهید اول شما مبنای علامه رو نباید با مبنای خودتون زورزوری تطبیق بدید، عبارت علامه رو اگر نگاه کنید علامه صریحا مطلق اجاره شدن رو اجازه میدن، چه حر باشد چه عبد باشد. پس وفیه نظر، وفیه نظر، این فیه داریم به استظهار شهید اول اشکال میگیریم. این که شهید اول برداشتشون از عبارت علامه این بوده که علامه فقط حر رو اجازه میده، وفیه نظر تو این برداشت نظر و اشکال وجود دارد، لأن ظاهر الفاضل فی التذکره جواز و اجارت العبد المسلم مطلقا، به خاطر اینکه ظاهر فاضل یعنی علامه در کتاب تذکره جواز اجاره عبد مسلمان است مطلقا، ولو کانت علل این، هرچند که بر این بوده باشد، یعنی علامه صریحا اجاره عبد رو اجازه میدهد. این نیست که اگر علامه گفت اجاره مسلمون جائزه ما بگیم منظورش حر بوده، ایشون تصریح کرده که اجاره عبدم اشکال ندارد، اونم حتی اگر بر این بوده باشد. تمام شد. حالا از حالا ما میخوایم یه دفاعی از قول سوم داشته باشیم، از قول شهید اول در درس میخوایم یه دفاعی داشته باشیم. ما تا اینجا اومدیم قائل به قول دوم شدیم، گفتیم اجاره بر ذمه اشکال نداره، اجاره‌ای که بر خود عمل باشه، بر خود فعل واقع بشه اشکال داره. تا اینجا قائل به مبنای دوم شدیم. قول سوم میومد بین حر و عبد فرق میذاشت، ما این قول رو انتخاب نکردیم، ولی حالا میخوایم یه وجهی برای این قول سوم پیدا کنیم، ببینیم آیا این قول سوم قابل دفاع هست یا نیست. اگر قابل دفاع باشه ما قول سوم رو هم بپذیریم و قید کنیم که در مورد حر جائز هست، در مورد عبد جائز نیست. توجیهی که ایشون مطرح میکنن این هست، میفرمان که آقا اگر که شما یه عبدی رو اجاره بدید، خوب دقت کنید، اگر که من یه عبدی رو اجاره بدم به کافر، این عبده میره تحت ید کافر قرار میگیره، باید دست عبد رو بگیرم ببرم در خونه کافر تحویلش بدم،
برای اینکه کافر ید بر منفعت عبد داشته باشه باید ید بر خود عبد هم داشته باشه، لذا این باعث سلطه کافر بر عبده. این کافر این عبد مسلمون ما رو برمیداره، به زور ازش کار میکشه، کتکش میزنه، توهین میکنه بهش. دقت فرمودید؟ پس اگر شما یه عبدی رو اجاره بدید، برای صحت اجاره باید قبض صورت بگیره. قبض منفعت به چه شکل هست؟ به قبض عین هست. پس شما وقتی بخواید عین رو به قبض کافر در بیارید، باید عبد بردارید ببرید تحویل کافر بدید و کافر سلطه بر اون پیدا کنه، بتونه ازش کار بکشه. این باعث سلطه کافر بر مسلمونه. ولی اگر که یه حری اجیر بشه، اگر من حر اجیر بشم برای کافر، لازم نیست که خودم رو برم تحویل بدم به کافر. من اجیر شدم برای کافر، خیاطی کنم، کافر تو خونه خودشونه، منم تو خونه خودمونم، خیاطی میکنم، وقتی دوخته شد آماده شد از پنجره خونه پرت میکنم بیرون، حتی از پله هم پایین نمیرم که احترام به کافر بگذارم. چه اشکال داره؟ این اصلا سلطه کافر بر مسلمان نیست. پس اگر من حر اجیر بشم، کافر بر من سلطه پیدا نمی کنه. لازم نیست من خودم رو تحویل او بدم، او به من زور بگه، مخصوصا اگر اجاره بر ذمه باشد نه بر خود فعل. اما در مورد عبد اینجور نیست. عبد اگر اجاره دادید، باید خود عبد رو ببرید تحویل بدید به کافر. خود باید کافر ید بر خود عبد داشته باشه تا بتونه از منافعش استفاده کنه. گویا اگر بخوایم بین عبد و حر فرق بگذاریم، این بتونه وجه مناسبی باشد. بعدشون یه خصوصا دارن که این خصوصا یه مقداری کار رو خراب میکنه. میفهمن خصوصا اگر قائل بشیم که اجاره حر تملیک منفعت نیست، تملیک انتفاعه. یعنی چی؟ ببینید، در مورد عبد، در مورد دار، در مورد دابه، شما اگر اینا رو اجاره بدید، منفعتش رو اجاره دادید. یعنی ما مستأجر رو مسلط کردید بر منفعت اینها. اجاره اموال تسلیط بر منفعت است. شما خونه رو اجاره میدید، چه کار میکنید؟ مستأجر رو مسلط میکنید بر منفعت خانه. عبد رو هم اجاره بدید، مستأجر رو مسلط میکنید بر منفعتش. در واقع تملیک منفعت میکنید، منفعت عبد رو به ملکیت مستأجر در میارید. شتورتون هم اجاره بدید، به همین شکله، منفعت شتور رو به ملکیت مستأجر در میارید. این در مورد اجاره اموال. اما اگر اجاره برای حر بوده باشد، یعنی من حر خودم اجیر بشم کاری انجام بدم، اجیر بشم اینجا رو جارو کنم، اجیر بشم بنایی کنم، اجیر بشم خیاطی کنم، اینجا بعضیا گفتن این اجاره حر تملیک منفعت نیست. یعنی من منفعت خودم را، عمل خودم را نفروختم. تسلیط منفعت نیست، مستأجر را مسلط بر منفعت خودم قرار ندادم، بلکه این تسلیط انتفاع هست، تسلیط بر انتفاع هست. اگر تسلیط بر منفعت باشه، یعنی مستأجر مالک عمل منه. ولی اگر گفتیم تسلیط بر انتفاع هست، اون مالک عمل من نیست، اون میتونه از عمل من نفع ببره. درست شد؟ میشه شبیه آریه. ما در آریه میگیم تملیک بر انتفاعه. آریه چیه؟ شما خوب دقت کنید، امروز میخواید مثلا تو خونتون بنایی کنید، بیل ندارید، میایید در خونه ما در میزنید فلانی بیل و فرغون داری؟ میگم بله. بیا این بیل و فرغون رو بگیر. این بیل و فرغون آریه میگیرید که استفاده کنید. بیل و فرغونی که آریه گرفتید، آیا شما مالک منافع اون هستید؟ نه خیر. اگه مالک منفعتش باشید، میتونید بیل و فرغون منو که آریه گرفتید، منفعتش رو به یکی دیگه واگذار کنید، اجاره بدید به یه نفر دیگه. حق همچین کاری ندارید، چون شما مالک منفعت نیستید. شما نهایتاً مالک انتفاع هستید. در آریه وقتی اومدید خونه ما بیل و فرغون رو گرفتید، شما فقط حق دارید که از این بیل و فرغون استفاده کنید، نفع ببرید. مالک چیزی نیستید، فقط حق انتفاع دارید. درسته؟ تو اجاره هم بعضیا همچین مبنایی دارن، اجاره‌ای که بر حر واقع بشه، حر اجیر شود کاری انجام بدهد. اینجا گفتن مستأجر مالک عمل حر نمی شود، بلکه مستأجر فقط میتونه انتفاع ببره. شما وقتی یه بنایی میگیرید که یه کارگری میگیرید که بیاد خونتون کار کنه، بنایی کنه، مالک عمل او طبق این مبنا نمیشوید. درسته که دارید 500 هزار تومان به بنا میدید روزانه، اما این 500 هزار تومانی که دارید به بنا میدید،
به معنای تملیک بر منفعت تملیک منفعت نیست. این نیست که مالک عمل او بشید دیگه اون بنا عملش مال شما باشه. نه خیر، شما فقط میتونید از عمل او نفع ببرید، انتفاع از عمل او. خیلی خوب، اگر این مبنا رو مطرح کردیم، مرحوم شیخ میفرمان اگر این مبنا رو مطرح کردیم دیگه در مورد حور خیلی واضحه که تسلیط کافر بر مسلمان پیش نمی آید. آخرش هم میفرمان فتأمل، بچه تأمل رو اشاره خواهیم کرد. پس میفرمان که نعم یمکن توجیه الفرق. یه بار یه مرور بکنیم ببینیم چی گفتیم تا حالا. ما تا حالا مبنای دوم رو انتخاب کردیم، فرق گذاشتیم بین اجاره بر ذمه و اجاره بر عمل. گفتیم اگه بر ذمه باشه اشکال نداره، اگر بر عمل باشه اشکال داره. این مبنای ما بود. مبنای سوم رو هم که فرق بین حر و عبد بود نپذیرفتیم. حالا میخوایم یه وجهی برای مبنای سوم مطرح کنیم. نعم یمکن توجیه الفرق، فرق بین حر و عبد، به ان ید المستأجر علی الملک الذی ملک منفعته بخلاف الحر. ممکن است توجیه فرق بین حر و عبد که در عبارت دروس بود به این که ید مستأجر کائن علی الملک، این علی الملک خبره دیگه، لذا متعلق به عامل مقدر باید بگیریمش. ید مستأجر می باشد بر ملک یا قرار می گیرد بر ملک. الذی ملک منفعته، اون ملکی که مالک منفعتش شده. یعنی شما اگر که شتر اجاره بدید، مستأجر باید یدش بر شتر واقع بشه، شتر رو باید تحویلش بدید. خونه اجاره بدید، باید خونه رو تحویل مستأجر بدید. عبدم اجاره بدید، باید عبد رو تحویل مستأجر بدید. پس ید مستأجر قرار میگیرد بر ملکی که مالک منفعتش شده. درسته که مالک عین نیست، مالک منفعته، ولی برای اینکه منفعت رو به قبض او در بیارید باید عین رو هم به قبض او در بیارید. به خلاف الحر، در مورد حر اینجور نیست. فانه لا یثبت للمستاجر ید علی، چرا که ثابت نمی شود برای مستاجر ید بر حر، ولا علی منفعته و نه بر منفعت حر. شما یه حر، شما وقتی قوا میدید خیاط براتون بدوزه، آیا تسلط بر خیاط پیدا میکنید؟ آیا مالک او میشید؟ آیا خیاط باید خودشو بیاره تحویل شما بده؟ نخیر، تا 6 ماه اصلا محلم به شما نمیده، باید اینقدر التماسش کنید تا لباس شما رو بدوزه. پس این نیست که اگر کسی اجیر شد ما مالک او بشیم یا ید بر او داشته باشیم. فانه لا یثبت للمستاجر ید علی الحر ولا علی منفعت الحر، اگر اجاره بر ذمه بوده باشد. بعد شهید مرحوم شیخ آخرش یه جمله ای میفرمان که یک کمی محل تأمله، خصوصا لو قلنا بان اجاره الحر تملیک الانتفاع للمنفعه، مخصوصا اگر قائل بشیم که اجاره حر تملیک انتفاع است نه منفعت. تملیک انتفاع یعنی چی؟ یعنی مثل آریه است، نه تملیک منفعت. تملیک منفعت اگر باشه، ما در تملیک منفعت، منفعت ملک کسی شد میتونه واگذار کنه به دیگری، میتونه بفروشه اون منفعت رو، اجاره بده. اما اگر گفتیم تملیک انتفاع، نه، مالک اون عمل نیست، مالک اون منفعت نیست، فقط میتونه بهره برداری کنه از اون منفعت. مخصوصا اگر قائل بشیم که اجاره حر تملیک انتفاع، تملیک منفعت نیست. تملیک منفعت نیست که شما به خیاط بگید من مالک عمل تو هستم. نه خیر، شما فقط میتونید از عمل او بهره برداری کنید، استفاده کنید. مرحوم شیخ میفرمان فتأمل. این فتأمل اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که اولا اگر قرار باشه اجاره تملیک انتفاع باشه، پس چه فرقی بین اجاره و آریه است؟ آریه تملیک انتفاع بود نه اجاره. اگر قرار باشه اجاره تملیک انتفاع باشه، پس فرقی بین اجاره و آریه نیست. اولا. ثانیاً به فرض که اجاره تملیک انتفاع باشه، خب در تملیک انتفاع هم سلطه هست دیگه. شما وقتی مالک، وقتی سلطه بر انتفاع جناب خیاط داشته باشید، خب سلطه بر انتفاع دارید، میرید بالا سرش میگید یالا لباس منو بدوز، سلطه دارید دیگه، چه فرق میکنه؟ لذا مرحوم شیخ یه ذره بریم جلوتر در مورد آریه عبد مسلمان به کافر که اونجا تملیک انتفاع هست، میفرمان مستلزم سلطه کافره. پس اگر قرار باشه تملیک انتفاع مستلزم سلطه باشد، پس فرقی بین تملیک منفعت و انتفاع نیست. ممکنه بچه تأمل این بوده باشد. تمام شد. تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ گفتیم عبد مسلمان رو به کافر میشه بفروشیم یا نمیشه بفروشیم؟ اگه اجماع نبود میگفتیم میشه، ولی چون اجماعه میگیم نمیشه. بعد بحث مطرح شد که آیا عبد مسلمون رو میتونیم به کافر اجاره بدیم یا نمیتونیم؟ گفتیم که اگه اجاره بر ذمه باشه اشکال نداره، در غیر این صورت اشکال داره. حالا یه بحث دیگری مطرح میشه، آیا عبد مسلمون رو میتونیم رهن در نزد کافر قرار بدیم یا نمیتونیم؟ خوب دقت کنید، رهن یعنی چی؟ رهن یعنی این که من میخوام برم از جناب کافر، همسایه کافرمون، 100 میلیون پول قرض بگیرم. میخوام برم از همسایه کافر 100 میلیون پول قرض بگیرم. همسایه کافر میگه خب تو 100 میلیون رو بردی، با این شهریه طلبگی چجوری میخوای پس بدی؟ من از کجا خیالم راحت باشه که این 100 میلیون رو پس میدی؟ میگیم آقا ما در دار دنیا یه دونه عبد مسلمون داریم، اینو رهن میذاریم پیش شما که اگه پول شما رو ندادیم این عبدو بفروشی پولتو برداری. این میشه رهن، درسته؟ حالا عبد مسلمون رو میخوام بذارم رهن پیش کافر، جایزه یا جایز نیست؟ خب کافر نمیتونه در عبد مسلمون تصرف کنه، نمیتونه ازش استفاده کنه، نمیتونه ازش کار بکشه، از این جهت سلطه‌ای بر او ندارد. نهایت سلطه کافر بر این عبد اینه که کافر میتونه مجبور کنه منو، یا خودش میتونه بره این عبد رو بفروشه و پولش رو از اون برداره و میتونه مانع بشه از این که من خودم از اون عبد استفاده کنم، مالک مانع انتفاع من از اون عبد مسلمون بشه. این جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میفرمان که در این حدش که اشکال نداره، در این حدی که عبد گرو باشه در نزد کافر اشکال نداره. کافر که سلطه نداره، نمیتونه از این عبد مسلمون کار بکشه، کتکش بزنه، توهین بهش بکنه، از این جهت مشکل نداره. فقط این که این عبد مسلمون بخواد بره تو خونه یه کافر محبوس باشه، این یه ذره بده، این شاید یه ذره سلطه باشه. لذا ما قائل میشیم که این رهن رو اگر پیش یه مسلمانی قرار بدن، مرتهن که یه کافره ها، ولی ما با هم توافق میکنیم پیش یه مسلمانی قرار بدیم، اشکال نداره. ولی اگه قرار باشه پیش خود کافره باشه، اشکال داره. پس نهایتا ما ملتزم میشیم که من و همسایه کافرمون میخوایم یه خلاصه قرضی انجام بدیم، من پول رو قرض میگیرم، در مقابلش عبد رو رهن قرار میدم، اما توافق میکنیم، میگیم آقای کافر این عبد مسلمون رو تو خونت نبر، بذار پیش آقای مرتضوی، اگه اشتباه نکنم، که آدم امینی هست و مورد اعتماد هست، عبد رو پیش ایشون امانت بذار. خب اگر من دینتو ندادم بیا عبد و برد و بفروش پولتو بردا. اگه پیش یه مسلمون گذاشتیم اشکال نداره، ولی اگه پیش خود کافر باشه اشکال داره.
میتونه پدر اون عبد مسلمون رو در بیاره، مثلا میگه که خب قرآن میخوندی الان میفروشم به چنگیز خان مغولی، از اون طرف بده به کسی که اون به سو
به مسلمون میخواد بده یا به کافر میخواد بده؟ اگه به کافر میخواد بگه که اول کلامی که جایزه، به مسلمون بعد بده که فروختنه به مسلمون. خب مولای عبدم میتونست این کار رو انجام بده، این که سبیل نیست که
مولای عبدم بزنه، میتونست کاره دیگه هم بکنه، این نمیشونه یک کاره بکنه بخاطر این که از اول مولایش مشکوکه.
نه این سبیل به حساب نمیاد، این که میخواد اونو بفروشه به یه مسلمونی که حالا اون مسلمون خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، این حقشه که بفروشه، هر بایه این حقو داره که به هر مشتری که دلش خواست بفروشه، حالا مشتری خوش اخلاق و بد اخلاق و اینو. بله اگه بگه میفروشمت به یه آدم خوش اخلاق این امتیازه، ولی این نیست که اگه بگه میفروشمت به یه بد اخلاق این سلطه باشه. این عرفاً یعنی به ذهن میاد که این سلطه به حساب نمیاد. و اما الارتهان و اندل کافر، اما رهن گذاشتن عبد مسلمون در نزد کافر، ففی جوازهی مطلقاً کما ان ظاهر نهایت الاحکام اول من کما فی القواعد والایضاح اول تفصیل بین ما لم یکن تحت ید الکافر کما اذا وزعاه عند مسلمن کما ان ظاهر المبسوط والقواعد والایضاح فی کتاب الرهن و دروس و جامع المقاصد والمسالک اول تردد کما ان تذکره وجوهن. ارتهان در نزد کافر درش وجوهی هست، شماره بزنید، شماره یک، ففی جوازهی مطلقان، این که جائز باشه مطلقان، این جواز مطلقان ظاهر نهایت الاحکام هست. شماره دو بزنید، اول منع، قول دوم منعه، منعه منظورشون من مطلقان هست دیگه، یعنی مطلقا جائز نباشه، کما فی القواعد والایضاح، اینم نظر علامه در قواعد و فخرالدین در ایضاح. شماره سه، او تفصیل بین ما یکن ما لم یکن تحت ید الکافر، یا اینکه تفصیل بدیم بین اونجایی که تحت ید کافر نبوده باشد. تحت ید کافر نبوده باشد یعنی چی؟ بین خط تیره توضیح میدن کما اذا وضعه عند مسلمین، مثل اینکه اون عبد رو در نزد مسلم قرار بدن. ببینید عبد مسلمون شما اگه بذارید تو خونه کافر بگید آقا این رهن پیش تو باشه، کافر ممکنه عبد مسلمون رو بندازه تو طویله، ظهرم کاه جلوش بریزه. خب این توهین به عبد مسلمانه، خب این جایز نیست. ولی اگه بزننش تو خونه یه مسلمون اشکال نداره. پس قول سوم شد تفصیل بین اونجایی که تحت ید کافر نبوده باشد یا بوده باشد. دیگه یا بوده باشدشو نیوردن تو عبارت به خاطر وضوح، مثل اینکه اون رو در نزد مسلمانی قرار بدهند. این قول سوم قول کیا هست؟ کما ان ظاهر المبسوط، از شیخ طوسی در مبسوط و علامه در قواعد و فخرالدین در ایضاح در کتاب رهن و دروس شهید اول در دروس و جامع المقاصد محقق ثانی و مسالک شهید ثانی. اینم شد قول سوم. قول چهارم هم اول تردد، بعضی هم اینجا مردد شدن یعنی فتوا ندادن. فقیه که مجبور نیست تو هر مسئله ورود کرد فتوا بده، اگه به نتیجه برسه فتوا میده، به نتیجه نرسه فتوا نمیده. بعضی ها تردد کردن، کما ان تذکره، علامه در تذکره اینجا تردد کرده. خلاصه وجوهی است. بهترین این وجوه، بهترین قول کدومه؟ اقوا هست سالس، اقوا قول سوم هست، یعنی تفصیل بین اینکه تحت ید کافر باشد یا نباشد. لان استحقاق الکافر لکون المسلم فی یده سبیل بخلاف استحقاقه لاخذ حقه من ثمنه، به خاطر اینکه اگر کافر استحقاق داشته باشد که مسلمان در تحت ید او بوده باشد، این سبیله. یعنی اگه قرار باشه این عبد مسلمون تو خونه کافر باشه، کافر استحقاق داشته باشه که این عبد مسلمون رو تو خونه خودش حبس کنه، این سبیله، میندازدش تو طویله. اما اگر فقط استحقاق داشته باشه که حقشو از او برداره، به خلاف استحقاقه لاخذ حقه من ثمنه، یعنی کافر حق نداره به این عبد مسلمون توهین کنه، او رو حبس کنه. عبد مسلمون تو خونه یه مسلمون دیگری هست، کافر نهایتاً حق داره که دین خودش رو از ثمن این عبد برداشت کنه. این سبیل السلطه نیست. بخلاف استحقاق کافر اخذ حقش را از ثمن این عبد، که این سلطه نیست. مورد بعدی آریه هست. آیا آریه دادن عبد مسلمان جائز هست یا جائز نیست؟ حقیقت آریه رو برای شما گفتیم. گفتیم آریه تسلیت انتفاع هست، اینه که دیگری رو مسلط بر انتفاع قرار بدید. مثل فرغون، میری در خونه همسایه میگه آقا بیل فرغونتون رو میدید به ما، آقا ما میخوایم امروز آبگوشت بخوریم، گوشکوب نداریم، گوشکوبتون رو میدید به ما، اونم گوشکوب رو میده، شما میای آبگوشت رو میکوبی بعدش هم میری پس میدی. این اجاره نیست، تملیکی صورت نگرفت، فقط گوشکوب رو گرفتید که ازش انتفاع، از انتفاع نفع ببرید، استفاده کنید. درسته؟ این میشه تسلیت بر انتفاع. گوشکوب رو گرفتی نمیتونی بگی خب حالا من شدم مالک منفعتش، برم اجاره بدم گوشکوب رو. نه خیر، این مال همسایه است، شما مالک هیچی نیستید. آیا آریه دادن عبد مسلمان به کافر جایزه یا نه؟ کافر اینجا میخواد تو خونش بنایی کنه، کارگرش نیومده، میگه این عبدتون رو به ما آریه میدید، شما عبد مسلمون رو میتونید آریه بدید یا نه؟ میفرمان و اما اعارته من الکافر فلا یبعد المنع، بعید نیست که ما قائل به منع بشیم، وفاقا لآریت القواعد و جامع المقاصد و المسالک. موافقت میکنیم، موافقت کردنی با کتاب آریه قواعد، یعنی آریه کتاب قواعد و جامع المقاصد و مسالک. این بزرگواران تو بخش آریه کتاب هاشون گفتن که جائز نیست. بل ان حواش شهید ان الاعاره والایداء اقوى منعا من الارتهان، بلکه از حواشی مرحوم شهید اول حکایت شده، نقل شده که ایشون میفرمان که آریه دادن و ودیعه دادن عبد مسلمان در منع اقوای از ارتهانه. یعنی اگر شما در مورد رهن عبد مسلمان قائل به منع شدید، در مورد آریه و ودیعه به طریق اولا باید قائل به من بشید. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که ما قبول داریم که وضعیت آریه از رهن بدتره، ولی اینکه وضعیت ودیعه از رهن بدتر باشه معلوم نیست. ما قبول داریم که اگر ما گفتیم رهن جائز نیست، به طریق اولا آریه هم جائز نیست، ولی قبول نداریم اگر رهن جائز نشد ودیعه هم لزوماً باید جائز نباشد و وضعیت ودیعه بدتر است، که عبارتش میمونه، فرصت نداریم توضیح بدیم. تایم کلاسمون داره هی کوتاه میشه، دوستان یه ذره محبت کنن، بزرگواری کنن، زودتر تشریف بیارن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.